این آقا این معاویه پولخار این شکلیه. حالا بنده اطلاعاتی میخوام بهتون بدم خیلی جالبه، عرض کنم خدمت شما که پس اینا خودشون جزء مؤلفه قلوبهم بودن و از این ور با این که پیغمبر اینجور مؤلفه قلوبهم کرد ولی حیثیت هم برای اینا نذاشت جا به جا. اینجا اون جزء مباحثی که علامه امینی اینجا این روایتش مفصل آورد، خیلی قشنگه، حالشو ندارم و دیگه وقتش هم نیست که اون تیکه ها القدیر براتون بخونم، کیف بکنی. همچین تند و تیز یک قلم تیزی گرفته دستش علامه امینی تو اون تیکه که به معاویه رسیده، اصلا آدم کیف میگه، جون آدم حال میاد، میگه معاویه ازش تعریف میکنن دارم براش، رضا بگم این کی بود اصلا، یا وضع یه جوری میاد تو میدون علامه امینی با معاویه، اصلا آدم آستانه رو زده بالا اینجور داره چیز میشه خونه لانچیکو، خشنگ حس اون صحنه این شکلی علامه امینی وسط القدیر اووردم، متنش الان اینجا هست اگه حال داشته باشم میخونم یه بخشایشو برات. خلاصه خدمت شما عرض کنم که یکی اون روایت که علامه امینی هم آورده که امام حسن هم به این روایت اشاره میکنن اینه که پیغمبر داشت میرفت به سمت بلندی، یهو دید سه نفر دارن میان، یه نفر روی شتر نشسته، یه نفر شتر رو داره از پشت میان، یه نفر هم این افسار شتر رو گرفته. اینا کیا بودن؟ ابو سفیان نشسته رو شتر، افسار شتر دست معاویه بود، عتبه بن ابی سفیان از پشتش میاد، اونی که رو شطور نشسته میگن راکب، اونی که از جلو داره میاره میگن قائد، اونی که از پشت داره میاد میگن سائق. پیغمبر همجور میمدن، حالا اینا که شطور پیغمبر داده و بهشون، حالا این ستا با شطور دارن میان، پیغمبر یه نگاهی که فهمو اللهم لعن الراکب والقائد والسائق. این جزء روایت بسیار معروفه، علامه امینی هم مفصل روی مایه گذاشته از خود منابع درجه یک اهل سنت به صورت کثیر جزء واضحات بوده. امام حسن هم تو مناظره به معاویه نگو، حالا مناظره هم اردم براتون بخونم کلشو اگه وقت بشه. یه روزی ابی مخنف میگه که من در تاریخ اسلام هیچ روزی با عظمت تر از این روز سراغ ندارم، اینا 5 تا با هم دیگه جمع شدن، امام حسن رو آوردن دوره کردن بزنن، بنده اینو تشبیه میکنم به مجلس فرعون و موسی. اگر معاویه فرعون این امته، اون صحنه اون میدانم اینجا اینه قضیه. او رفت ساحرها رو جمع کرد، اینم 5 تایی رو جمع کرد که به قول خودش ساحران در بلاغت بودن، 5 تا سخنور اصلی سپاه معاویه رو برداشت و گفتن حسن ابن علی رو میاریم دوره میکنیم میزنیم نابودش میکنیم. این یه چیز محشری، مجلسی هم در جلد 44 بهار آورده، ابن عبدالحدید هم تو جلد 6 اگه اشتباه نکنم آورده. بعد میگه کار که تموم شد معاویه نگاه کرد گفت چرا من همه عالم برام سیاه شد، پاشین بین گمشین. بعد بهش بینه گفت نگفتم با این بحث نکنی، من چقدر به شما گفتم با این بحث نکنی. یکی از چیزایی که مثلا اونجا زد معاویه رو ترکون همین بود که اینا همه شنیدن جدم رسول الله اللهم لعن الراکب والقائد والسائق، مگه اینو در شأن تو نگفت رسول الله؟ حالا تو میگی خلیفه پیغمبری، گفت من اصلا با تو بحث نداشتم، تو چرا به من میگیری؟ اینجا معاویه به امام حسن گفت اینا دارن با تو بحث میکنن، تو چرا اونها چیز میگن به من حرف بزنی؟ خیلی جالبه صحنه. حضرت جواب اونا همه رو گدم داد، بعد گرفت رو معاویه همینجور ضربتی بود. بعد اول حضرت فهمیدن که خب چرا منو تنها دعوت کردین، میگفتین منم با یه جمعی میومدم، اینا گفتن خب ما بردیم تمام شد، آقا رفت تو موزه انفعال و میگه من باختم. حضرت فهمید خب پس اول شما همه حرفاتونو بزنین بعد من جواب همتونو میدم. اینا همه گفتن و هر کدوم بعد مفصل امراض پا شد حرف زد، هر کدوم همین عتبه پا شد حرف زد، هر کدومشون بعد و بیرا گفتن، سب کردن، توهین کردن. یکی شما همین الان به حسن بن علی رو قصاص شروع کنیم بکشیم، قصاص عثمان رو ازش بگیریم، یک جو عجیب و غریب. یک نفر تک و دنها امام حسن توی یه مجلسی که همه معاویه چی و همه اونوری، قشنگ صحنه از موسی تو مجلس فرعون. اون عصا رو انداخت اینجا، امام حسن تیکه رو انداخت مثلا، همه اینا رو بلعید جمع کرد، یه کامنتی آورد مثلا. خلاصه خیلی اونم روایت مفصل بسیار زیبایی است که نمیدونم امشب وقت بشه بخونم یا نه. بعد خدمت شما عرض کنم که بله خیلی زیباست، خیلی زیباست. یه کتابی هم گرفتم تازگی همین روایت مفصل بحث کرد و اسمش هم یادم نیست. خیلی مناظره فوق‌العاده است. ابی مخنف میگه من روزی رو از این روز باشکوه‌تر در تاریخ اسلام سراغ ندارم. خیلی زیباست و هر کدومشون جوابایی که میده تیکه، البته یه تیکش هم روزه سنگینی داره با مغیره، چیزی که حضرت میفرماین. بعد خدمت شما عرض کنم که رو تک تک اینا جوابایی که به اینا میده بی نظیره، یعنی یه جوری اینا رو آچمز میکن، روی چیزایی دست میذاره، خود اینا ساکت میشن، بعد اون یکی میگه من به تو نگفتم خفه شو چیزی نگو، اینجوری خودشون خودشونو میزنن، میگه خب خوردی همینو میخواستی دیدی بهت گفتم نگو تو حرف نزن بشین. نه همه بلیغ بودن، خطیب بودن، همه رو یک کاسه تازه از مهمان بودن، تو کوفه بودن امام حسن، یعنی مدینه نبود قضیه، مربوط هم هست به قضیه همون صلح و همون ایامی که معاویه و سپاهش اومده بودن کوفه برای این داستان بیعت و اینا. چقدر اینا بی‌شرف بودن که اینا سر عهد و قرار و فلان و صلح و اینا، حالا صلح شده بیعت ها رو جمع کنه، همون جایی که از اینا پا میشه فکر کنم به نظرم امراسه، میگه تو برگشتی به معاویه گفتی که یکی از مفاد صلحنامه اینه که علی ابن ابی طالب دیگه صبر نکنیم، کور خوندی فلان فلان شده، فکر کنم اونقدر احمقی میگه صبر نمیکنیم، همه با هم صبرش میکنیم، همون مجلس همه شروع کردن صبر کردن امیرالمومنین، می فکر کنم مثلا یه چیزی ما نوشتیم و پاشم هستیم، من نشین معاویه گفت تمام این صلحنامه زیر پای منه، تو فکر کنم ما واقعا من با تو مثلا مذاکره کردیم گفتیم که ما دیگه مثلا توهین نمی‌کنیم فلان نمی‌کنیم، تو کی هستی که ما بخوام به تو تعهد بدیم که صبر نمی‌کنیم، این علی رو باید صبر کرد، علی این بوده اون بوده، شروع می‌کنه بعدو بیرو بوده، بعد امیر شروع می‌کنه امام حسن از امیرالمومنین یه دفاعی میگه، یه چیزایی میگه، همه اینا خفه خون می‌گیرن، بعد یه چیزی از اون میگه، از معاویه میگه، از ابو سفیان میگه ردیفی، بعد میره تو بحث نطفه و حرومزادگی و بعضی از اینا پتاهای پشت پرده شون و فلانی تو رفتی خونه دیدی که زنت با فلانی بود و اینا، بعد چیزی نگفتی و اینا، اینجا از این چیزا رو امام حسن اشاره میکنه، اصلا عجایب، همه میگه خفشین بسته دیگه جمعش کن باشین بریم. میگه اول مجلس کامل ملتهب بود، همه تو یک جوی که امام حسن داره میخوره، آخر که امام حسن می‌خواست بیاد بیرون، معاویه که سرش تلو تلو می‌خورد و حالش بد بود و اینا، عبارت ابی مخنف اینو میگه، همه با چشم تکریم و با شکوه به امام حسن نگاه می‌کردن، گفتن دمت گرم، زدی همه رو صاف کردی، یه تنه اینا رو، خیلی عجیبه. حالا همه میگن این سید حسنی ساکت مظلوم گوشه‌گیره، بابا شطور عایشه رو امام حسن زد ترکوند، از اون برکه جمل به دست امام حسن تموم شد، یاله میدان جمل ها یه چیزی از امام حسن میگه، سید حسنیه این ساکته با کسی که اون سید حسینیه، آره شلوغ میکنه سر صدا میکنه شور حسینی ده. بله عرض کنم خدمتتون که در مورد معاویه، وقتی معاویه حکومت رو دست گرفت، اولا که خب توی دمشق و اینها شروع کرد، حاکم اردن بود و دمشق و اینها، کم کم مناطق اطراف فلسطین و جاهای دیگر رو دست گرفت و شامات افتاد دست معاویه. بعدن هم که امیرالمومنین خلیفه شد، کسی بود که زیر بار بیعت نرفت، من خودم خلیفه‌ام و قبول نمی کنم بیعت رو، و امیرالمومنین باهاش وارد نبرد شد و از همون اول حضرت خلاصه با او درگیر شدن، اونم یه چیزی رو بهونه کرد، یه مهسا امینی داشتن تو اون دوران به نام عثمان و گفت این مهسا امینی ما رو شما کشتید و آبم به روش بستید، جنازش هم اینطور کردین، بعد بردین تو قبرستان غیر مسلمی دفنش کردین، این آقا جون ما عزیز ما رو، حالا بابای عثمان نمیدونم امجد زنده بوده نبوده اینا، و امجد امینی که بخواد با اینترنشنال مصاحبه کنه شروور بگه، خلاصه اینا دست گرفتن یه پیراهن خونی تیکه تیکه هم که از عثمان داشتن و اینا زدن سر علم و اینو دست گرفتن، نگفت که من زیر بلیط علی نمیام، گفت ما خونخواه عثمانی، تو قاتل عثمانی، همه قاتل عثمان هم دوروبر تو هن و به اینا وزیر وزرات شدن، زدین خلیفه من، حالا خود اینا زده بودن، حالا داستان مفصله، تو همون مناظره یکی از مباحث جدی که مطرح میشه همینه که میگن تو اصلا تو باید قصاص بشی، اینجا تو قاتل عثمان بودی، اما اصلا میفهمید که من کسی بودم که عثمان رو محاصره کردم، من آب بردم برای عثمان، بعد میخوام من قصاص کنین اینجا، بعد اینا داستان عثمان رو بهونه کردن، علم کردن در برابر امیرالمومنین، خب جوام همراهی کرد دیگه، خلیفه کشی کردن، اینا تو مظلومیت امیرالمومنینه که کیو با کی دارن مقایسه میکنن، بعد تازه اونا میگفتن که عثمان دو قبضه داماد پدر، داماد دو یعنی دو تا یعنی همسر داشت که رقیه بود مرد، بعد ام کلثوم، اینا دختران حضرت خدیجه هم بود از حالا داستان داره، بحثی که حالا از خدیجه همسر دیگه داشته نداشته، از اونها فرزندی داشته نداشته، حالا من نمیخوام وارد بحث حاشیه تاریخی بشم. ظاهرا این دوتا هم فرزندان اونجوری بودن، داماد مستقیم پیغمبر نمیشد عثمان. با این حال اینا علم کردن که عثمان داماد پیغمبر بوده، داماد دو قبضه پیغمبر هم بوده. علی بن ابی طالب یه طرفی داماد، اون دو طرفی داماد بوده. بعد تو زدی حسودی میکردی و چشمنشی ببینی و اینا، توطئه کردی و بساط علم کردی که آقا جون ما رو بکشی و تو کشتی، همه اسناد هم نشون میده که تو رفقات کشتی عثمان رو. اینو بهونه کردن خلاصه. و این شد داستان معاویه. و آروم آروم هم خلاصه سپاه جمع کرد و پولم، اون شامات هم خب منطقه بسیار ثروتمندیه و همه اون خراج اونجا دستش بود و به همین پشتوانه وارد جنگ و نبرد و اینها با امیر المؤمنین شد و حیله‌های مختلفی که تو صفین به کار برد و آخرم این جنگ صفین به ثمر ننشست، تموم نشد دیگه. دو تا جنگ دیگه تموم شد، امیرالمومنین هم جمل رو تموم کرد هم نهروان رو تموم کرد، صفین تموم نشد، رفت تو فضای مذاکره و فرسایشی هم شد. ابو موسی خدا عذابش رو بیشتر کنه، رفت یه مذاکره خلاصه چی کرد دیگه، حالا یه مذاکره ای کرد و خلاصه بله دیپلماسی رو بر میدان غالب کرد ایشون و لاقتال رو و خلاصه اون داستان انگشتر که در آورد و من اینو در میارم و اینا، جفتشون از حکومت در میارم. امراض هم اومد تو نشست خبری، ابو موسی گفت خب من همونجوری که اینو در میارم علی رو و معاویه رو از خلافت در آوردم. امراض هم اومد انگشترشو در آورد، گفت همونجوری که اینو از انگشت در میارم علی رو از خلافت در میارم، و همونجوری که دو انگشت میگم معاویه رو به عنوان خلیفه انتخاب میکنم، بزن کف قشنگه رو. تموم شد، مثلا محصول مذاکره بود دیگه. اولا اون حرفشو زد احمق، بعد این تموم شد دیگه، این شد علم کردن معاویه و محصول مذاکره سامری امت. و خدمت شما عرض کنم که تو همون حیث و بیس شد داستان قارات معاویه، شروع کرد شبیخون زدن به تمام مناطق تحت حکومت امیرالمومنین و تک تک گرفت اینها رو. فقط کوفه مون برای امیرالمومنین، همه اینا رو ساقط کرد، هر شهری که بود قتل عام کردن، جنایت کردن، که یه اشاره توی اون فصل قبلی، یکی دو تا فصل قبل کردم تو قضیه یمن رو، که دو تا بچه‌های خود عبدالله بن عباس رو معاویه کش، بعدن عبدالله بن عباس رفت نشست کنار معاویه سر یه میز. خیلی عجیبه اینا. شد داستان قارات و شبیخون زدن و ایجاد ناامنی و قارت کردن مردم و ایجاد نارضایتی. امنیت از بین رفت، مشکلات اقتصادی برای مردم ایجاد شد، مردم از حاکمیت علی رو برگردوندن، اعصابشون خود شد، علی عرضه حکومت نداره، بلد نیست، امنیت ما رو تأمین نکرد، دلمون خوش بود یه امنیت داریم، مشکلات اقتصادی پیش اومده، قتل، غارت، فلان، همه هم که میناختن گردن امیرالمومنین، رسانه نداشت بنده خدا، یه عمار داشت که زدن کشت. و شد مون فقط یه کوفه در منطقه حکومت امیرالمومنین که اونم متفرق شد و کوفیام هم که همراهی نمی‌کردن و مارمزون آخر امیرالمومنین که دیگه فضای مظلومیت و اون کلمات عجیب امیرالمومنین در خطبه که ایکا شماها رو ندیده بودم و نمیشناختمتون و خدا شماها رو از من بگیره و منو از شماها بگیره، اون تعابیر عجیب. و خدمتتون عرض کنم که شد ترور خود امیرالمومنین در کوفه. البته با شهادت امیرالمومنین یه جوه احساسی افتاد و اینا گفتن که میریم معاویه فلان فلان شده رو جمعش میکنیم و یه جوی شد در کوفه که برای انتقام و اینها، ولی تا اومدن خارج بشن و برن برای جنگ و اینا، سریع عبدالله بن عباس رو خرید و داستانایی که پیش اومد معاویه. و خب فضا عوض شد و در اثر صلح و مذاکره و اینها با امام حسن عملا حاکمیت مطلقه تمام این بلاد اسلامی که بسیار وسیع بود که الان عرض میکنم افتاد دست معاویه. این ولایات هم 5 منطقه بزرگ بود، یه منطقهش حجاز و یمن و مناطق مرکزی عربستان، یه منطقش مصر بود، مصر اولیا و سفلا یا آفریقا، یه منطقش عراق بود، عراق عجم و عراق عرب، عراق عجمش میشه ایران، ایران عراق بوده در دوره حاکمیت امیرالمومنین، عراق عجم بوده. و یه منطقش ارمنستان و یه مناطقی از آسیای صغیر، یه منطقش هم آفریقای شمالی و اروپا. اینا تا اروپا رفتن، تا اسپانیا که اندلس شد، و مصر و جزایر بزرگ دریای مدیترانه. آقا این مناطق افتاد دست معاویه. من فقط خراج سالیانه رو به شما بگم، کف و خون قاطی کنیم ببینید چه مالی افتاد دست معاویه. این که میگیم سرسلسله است، چه کرد معاویه؟ یعنی ابرقدرت امپراتوری شد. من اول به شما بگم که نرخ دستتون بیاد، مهری از زهرا سلام علیها چقدر بود؟ 480 الی 500 درهم. 414 سکه. از 400 تا گفتن تا 500 تا، نهایتا 500 تا. معلوم میشه که آقا یه زندگی معمولی با چقدی در می اومده تو اون زمان؟ با 500 درهم. درهم. شما درهم رو مثلا الان بگیم مثلا آقا پایه حقوق 7 میلیون مثلا بر فرض. مثلا این 500 درهم میشده یه 7 میلیون الان. شما میخوام یه چیز اجمالا تو ذهنتون باشه. حالا بر اساس این 500 درهم بودجه رو در نظر بگیرید که چه پولی برای خراج معاویه می اومد. بخونم براتون. این فقط چند قلم، 20 قلمشه. این 20 تا یه نمونه هایشه، یه مقداریشه که ذکر شده در تاریخ. چیزای دیگه هم هست که بعضیش اشاره میکنم. خراج منطقه سواد 120 میلیون درهم. خراج فارس 70 میلیون درهم. خراج عراق و مضافات ایرانش 650 میلیون درهم. خراج اهواز و مضافاتش 40 میلیون درهم. خراج یمامه و بحرین 15 میلیون درهم. خراج شهرستان‌های دجله 10 میلیون درهم. خراج نهاوند و ماهکوفه که دینوره، ماهبصره که همدانه و مضافاتش 40 میلیون درهم. خراج ری و مضافاتش 30 میلیون درهم. خراج هلوان 20 میلیون درهم. خراج موسل و متعلقاتش 450 میلیون درهم. خراج آذربایجان 30 میلیون درهم. این خالص جاتی که از اطرافیانش فقط بهش میرسید 100 میلیون درهم. خراج مصر 3 میلیون درهم. خراج فلسطین 450 هزار دینار. هر دیناری خودش 10 درهم. خراج اردن 180 هزار دینار. خراج دمشق 450 هزار دینار. خراج قنسرین 450 هزار دینار، جزیره 50 هزار دینار، یمن 1,290,000 دینار. از مهریه زنها سهم داشت، مهریه میخواستن بدن، یه مقداری سهم معاویه بود، مالیات برمیدادن، نصف دیه به معاویه میرسید، مالیات. فقط جزیه اهل عراق که 500 هزار دینار بود رو معاویه همشو میداد، فقط یه نار یه قلم فقط میداد به دامادش همش. و با همینا آدم خرید، آدم تربیت کرد، آدم کاشت جاهای مختلف، آلوده کرد افراد رو، قشنگ که خوب همه رو برد سر این سفره یزید و علم کرد. اینا زمینه های داستان، این که میگم معاویه رو باید در داستان شهادت امام حسین نقش کلیدی برش در نظر گرفت. امام حسین با همچین حاکمیت و جامعه مواجهه، همه سر سفره معاویه نشستن، اصلا بحث یزید نیست. مثلا کسی با یزید کنه، یزید ادامه اون بخور بخورای معاویه است که اگه اصلا همه میدونن یزید فاسق بیدینه، کافر نجس کثیفه. بحث سر اینه که تا به حال داشتیم اقبل اینا میخوردیم بگیم یزید نه، یعنی سفره رو جمع کنیم. چرا تو سوره فجر بحثو میاره رو تو بون المال حب انجم ما؟ اینه داستان. چون همه مفخورای معاویه شدن. چرا فرعون شروع میکنه بعد به اینجا میرسه؟ این مهندسی سوره فجر دستتون میاد. این چه ربطی به امام حسین داره؟ داستانش اینه، افتادن تو بخور بخورایی که فرعون ایجاد کرده، سر سفره نشونده اینا رو. حالا مرد میخواد، حالا به تو بگن که حسین ابن علی اومده و ما 6 میلیاردی که میگرفتی، نه همین حرف بسه برای اینکه این کافر باشه. هر کی که اینو میگه معلومه که بیدینه، قتلش باشه، خارجیه، داره ما رو از زن و بچه‌مون از نون خوردن میندازه، همه امت اسلامو داره از نون خوردن میندازه، همه اشراف و سران قبایل و عشیره ها اینا دارن نون خوردن میندازن. معلومه که داره جامعه رو داره به انحطاط میکشونه، قتلش واجبه، معلومه خارجیه دیگه، دلیل نمیخواد. اصلا یزید بد، یزید نجس، هر چی، این خیلی معلومه. این داره همه اینا جمع. این داستان چیه؟ خیلی اینا مهمه، خیلی اینا مهمه. این شبکه سازی فرعونی یه دولتی دست میگیرن، شروع میکنن همه رو سر سفره آوردن آلوده کردن. دیگه تو مملکت خودم سری قضایی هست، نمیخوام بهش بپردازم. نمونه های عجیبی که تو بعضی از این دولت‌ها کارهایی که میکنن، یه فسادهایی ایجاد میکنن برای افراد، بعد سنداش هم محفوظ نگه میدارن که این صداش در بیاد. آره تو بخور بخورا یه جوری میارنش، همه اصلاش هم معلومه، هیچ کی نمیگه. فقط هم بخور بخورا داستان دیگه هم داره. بله این کار آقا فرعونه و کار معاویه است، درست؟ یه عبارتی از امام سجاد علیه السلام است، اینا رو میخوام بیادگاری داشته باشید، به اینا فکر بکنید. اینا تو بحث کربلا جاش خالی. البته ما یک سال یه بحث داشتیم جنگ دو خانواده، اونجا یه چند جلسه در مورد معاویه و داستان امام حسن اینا بحث کردیم. البته اونم یه چند جلسه هم ضبط هم نشد، یادمه. جلسه مهمش اونم اون سالم ضبط نشد. مال 11 سال پیش، 10-11 سال پیشمون بحث. عرض کنم خدمتتون که اونجا یه اشاراتی به این بحث کردیم، البته اینا رو اونجا نگفتیم، ولی اجمالا یه قضایی در آوردیم که ربط مثلا این داستان کربلا با مثلا معاویه چی بود. یه روایتی هست که شیخ مفید در امالی نقل کرده از امام سجاد علیه السلام، ابو حمزه سومالی اینو میگه که امام سجاد فرمودن که خدایا این نیرنگ این ظالما و ستم حسودا و زور این جابرا رو به مردم میگه، میگه خدا اینو از ما و شما برداره ای مؤمنین. حالا من فارسیشو میگم براتون، مصیبت و گرفتاری که شما سرتون اومده همه به خاطر طاغوت های دقت بکنید، خیلی عبارت مهمه. میگه اعظم المصائب، کی داره اینو میگه؟ کسی که مصیبت کربلا رو دیده. میگه از مصیبت کربلا بدتر ریشه همه مصائب چیه و کیه؟ طاغوته. طاغوت هایی که رغبت به دنیا دارن، مایل به دنیان، فریفته دنیان، دنبال دنیان، دنبال اشیاء دنیان، که اینا فردا تو قیامت مفتم نمیارزه این اشیاء دنیا. اونی که خدا شما رو ازش برحذر داشته حذر کنید، اونی که خدا نسبت بهش شما رو بی‌رغبت کرده نسبت بهش زاهد باشید، به اونی که تو این دنیاست مثل اون کسی که منزل ابدی داره اونجور باش مواجه بشید، دل نبندید، تکیه نکنید، اعتماد پیدا نکنید. نکته اینه که میفرماید که این طاغوت، این بنی امیه، این معاویه، این جریان، این اعظم المصائب، این از کربلا بدتر، این از قتل ابو عبدالله بدتر، این از هر مصیبتی بدتر، این ریشه همه فتنه است که یه جلسه عرض کردم فاکثر فی حل فساد به طاغوت برمیگرد. طاغوت مبدا فساده نیست. یکی از خروجی کارش کربلاست، یکی از خروجی کارش قتل عامه، یکیش سقیفه است. اون خود طاغوت ریش است. این کلام امام سجاد علیه السلام. و دیگه حالا داستان بخور بخورها اینا یه روایتی براتون بخونم، خیلی حالتون خوب میشه، خستگی ها بپره، خوابتون بپره. یه روایت از امام صادق علیه السلام: ان من بقاء المسلمین و بقاء الاسلام ان تسیر الاموال عند من يعرف فيها الحق. عامل بقاء مسلمین و عامل بقاء اسلام اینه که مال دست کسی باشه که حق حالیش بشه و یصنع فی حل معروف، نسبت به مال درست برخورد کنه. فان من فناء الاسلام و فناء المسلمین، اونی که عامل فناء اسلام مسلمینه چیه؟ ان تسیر الاموال فی ایدی من لا یعرف فی حل حق. مال بیفته دست اونی که حق حالیش نمیشه. خیلی نکته مهمی ها. ولا یسنا و فیه المعروف، چون عامل قدرت دادن و عامل این پیش برد امور ماله، بودجه میفته دسته کسی که به هیچ چیزی اعتماد نداره. بعد قشنگ اینا رو قلقم میکنه، موشک و پوشک و همه رو صاف میکنه، صفر میکنه، همه رو میده میکنه تو حلقوم سلبریتی ملبریتی عیاش کلاش. اینا رو ما تو تحلیل ها نمیاریم. یکی یه جایی دزدی کرده، یکی یه جایی حرفی زده، فلان هم جمعه حرفی زده، غربی ها بهشون برخورده. اینا کودکانه است، اینجور تحلیل ها احمقانه است. اونی بودجه نویست کیه؟ بودجه دست کیه؟ کی داره خرج و برجه با کیه؟ مادر خرج کیه؟ یه عبارتیه در کتاب اصل و شیعه اومده، اصلش مال نصرالدوله. این رو باید تو یادگاری داشته باشین، حالتون خوب میشه، هم حالتون بد میشه هم خوب میشه. این روایت احنف ابن قیس میگه رفتم پیش معاویه دیدم سفرش پهن، میگه هر چی گرم و سرد و شیرین و ترش بود دیدم سر این سفره هست. من تعجب کردم از این پلو هفت رنگ همه قلمه سر سفره معاویه. این که میگه سفره معاویه، نماز علی سفره معاویه علکی نیست. میگه که یه چیزی آورد که من دیگه اینو نشناختم، تا قبلش همه این غذا رو میدونستم چیه، یه چیزی آورد که دیگه اینو دیگه نمیشناختم. خدا وکیلی ما اگه بودیم چی موضوعمون چی بود؟ میگه که پرسیدم این چیه؟ گفت این روده اردکه با مخ بره پر شده، بعد با روغن فندق پختن به شکر زدن. همین الان آدم حالش یه جوری میشه وقتی میشتم اینو. اردک رو اگه خوب درست بکنن خیلی خوشمزه، شمالی بهش میگن سیکا، خیلی خوشتمه. روده اردک رو برداشته با مخ بره، مغز بره کرده تو روده اردک، روغن فندق زده بهش با شکر. آره خیلی دیگه ترد و چربه. گفت میگه من گریم گرفت. احنف ابن قیس میگه خیلی این تیکر بشن خیلی زیباست. میگه زدم زیر گریه. معاویه گفت چرا گریه میکنی؟ گفت که یادم افتاد وقتی که سر سفره علی نشستم. گفت من سفره تو رو دیدم، الان سفره علی رو هم دیده بود. خیلی این داستان محشره، بشنوید و کیف کنید. میگه یه وقت پیش علی بودم، دم سر افطار روزه بود، موقع افطارش دم غذا آوردن براش، دیدم یه زنبیله که سرشو مهرموم کردن. گفتم چیه تو این که این زنبیلو مهرموم کردن؟ سبحان الله. گفتم توش چیه؟ گفت سویق جوه. گفتم ترسیدی سویق جوه تو دوز ببره سرشو مهرموم کردی؟ گفت نه، ترسیدم حسن و حسین بهش روغن بمالن. ترسیدم حسن و حسین بهش روغن بمالن. گفتم این حرامه؟ گفت نه، ولی من باید یه جوری باشم فقیر به من نگاه کرد بگه از من فقیرتر هست اون علی ابن ابی طالب. خیلی عجیبه، کیه این آقا؟ بعد معاویه چی گفت؟ گفت که علی رو که در موردش حرف نمیشه زد، تو چی داری میگی؟ در مورد کی داری صحبت میکنی؟ کیه در مورد کی داری صحبت میکنی؟ علی مگه در موردش میشه حرفی زد؟ مگه فضائل اون انکار میشه؟ مثلا برای خودش منظورش اینه که داری منو با علی مقایسه میکنی. خودش از آن داره، خودش میگه بیاین بشین از فضائل ابوالحسن برای من بگید. خیلی عجیبه این داستان معاویه است. و البته خب مردم همین سفره رو میخوان، همین لطفه میکنن که اگه با معاویه باشن از اینا به اونا میرسه، با علی باشن اینا هم بس طبیق جو بخورن. نمیدونن او به خودش داره سخت میگیره، به بقیه داره میرسه. اونم که همچین سفره‌ای به پا کرده از بقیه کنده که سفرش اینجوریه. این نمیفهمه، این گفتن این برای مردم سخت، باورش سخت. اونا نگاه میکنن میگن خب ما همین زندگی رو میخوایم، پر دنبال معاویه رو بیفتیم. این داستان مظلومیت این اولیاس و این جلال و جبروت معاویه که آخر با همین جلال و جبروت همسر امام حسن مجتبی رو خرید. گفت من بهت زمین میدم، بعد از عده تو رو همسر یزید میکنم، بیا این سم رو بده به حسن ابن علی. این جلال و جبروت که اون هم سم رو داد و بعد که اومد گفت تو به شوهر خودت وفا نگردی، به خاطر حکومت کشتیش، من تو رو بیام بکنم همسر یزید. خیلی عجیبه. از لحوف امشب، روزه امشب چند دقیقه رو عرض بکنم خدمتتون. شب جمعه هم هست، شب جمعه آخر ماه سفر هم هست دیگه. کی بشه که زنده باشیم و محرمی باشه و سفری باشه و سیاهی بتن کنیم و روزه‌ای باشه و هستیم سال بعد محرم رو ببینیم، سفر رو ببینیم. تموم شد ماه سفر، چه سفره پربرکتی، چه شوری، چه عشقی، چه نمک خوشطعمی از معرفت و محبت اهل بیت. الحمدلله خدا رو شکر که سر این سفره بودیم امسال و حیف که داره تموم میشه. این شب جمعه آخر ماه صفر رو، این روزه رو عرض بکنم. این عباراتی که میخونم از لحوف سید ابن طاووس و شام شهادت امام مجتبی علیه السلام، هم با این مدینه بریم امشب، هم کربلا بریم. سه تا نقل پشت هم من خیلی سریع بخونم و با همینا عشق برید. روایت اول از مفضل ابن عمر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت از امام باقر، امام باقر از امام سجاد علیه السلام، ان حسین ابن علی ابن ابی طالب دخل یوما علی الحسن علیه السلام. میفهمد یه روزی که حالا شاید هم این روز مال اون ایام باشه که امام حسن مسموم شده بودن، یک روزی امام حسین وارد شد بر امام حسن. تا امام حسن چشمشون افتاد به امام حسین، فلما نظر الیه بکا، تا نگاه کرد به امام حسین زد زیر گریه. ابو عبدالله عرض کردن ما یبکی، چرا گریه میکنی؟ فرمود ابکی لما یسنع بک، حسین جان برای تو گریه میکنم، با تو چه خواهند کرد؟ بعد امام حسن علیه السلام فرمود ان الذي يؤتى الي سم يدس الي فاقتل به. امام حسن فرمود برادر به من یه سم میدن، من کارم با همون سم ساخته میشه، من کشته شدنم یه سمه، درسته که به هر حال کشته میشم، ولی خیلی پیچیده نیست داستان قتل من، خیلی حاشیه نداره، خیلی ماجرا نداره. ولیکن لا یوم که یوم یا ابا عبدالله، ولی هیچ روزی روز تو نمیشه حسین. یزدلف الیک سلاسون الف رجل، 30,000 نفر روبروی تو وای میستن. یدعون انهم من امت جدنا، ادعا دارن از امت جد ما هستن. و ینتحلون الاسلام، ادعای اسلام دارن. فیجتمعون علا قتلک، همه سر یه چیز با هم جمع شدن سر کشتن تو. و صفک دمک، خون تو بریزن. و انتهاک حرمتک، تو را حد که حرمت کنن. و سبی زراریک، بچه ها تو اسیر کنن. و نسائک، زنها تو اسیر کنن. و انتهاب فقلک، هر چی هم از تو هست به غارت ببرن. فاندها یحل الله به بنی امیه اللعنه، اینجاست که خدا لعنت رو میفرسته بر بنی امیه. و تمطر السماء دما و رمادا، آسمان خون میباره. و یبکی علی کل شی، حسین جان همه عالم برای تو گریه خواهد کرد. حتی الوحوش و الحیتان و فلبهار، حتی حیوانات وحشی بیابان و ماهی های دریا برای تو گریه خواهند کرد حسین جان. این عبارت امام حسن به امام حسین، این یه نقله. نقل دوم بگم و با این بریم کربلا. این شب جمعه آخر، شب جمعه قبل کجا بود؟ کیا شب جمعه قبل کربلا بوده؟ کیا شب جمعه قبلیش کربلا بوده؟ چه زود گذشت، چه زود تموم شد. میگه که محمد ابن عمر میگه از ابی عمر ابن علی ابن ابی طالب، میگه از پدرم عمر ابن علی ابن ابی طالب شنیدم پدرم ابی که یحدث و اخوالی آل عقیل، داشت با دایی من که از آل عقیل بودن صحبت میکردن. این خودش فامیله، یعنی پسر در واقع عمر ابن علی ابن ابی طالب برادر امام حسن و امام حسین میشه برادر ناتنی، این پسر اون عمر ابن، یعنی برادرزاده امام حسین. امام حسین عموش میشه. خیلی این قصه قصه لطیفیه، خیلی داستان جالبیست. میگه اینو، این نقل پدرم رو شنیده بودم. بعد میاد این قضیه رو تعریف میکنه برای خود امام حسین، برای خود امام حسین. میگه وقتی که دیدم که امام حسین بیعت نمیکنه، این البته اصل داستان مال عمر ابن علی ابن ابی طالبه، پسر او نقل کرده میگه پدر من گفت، که میشه برادر امام حسین، برادر ناتنی امام حسین. عمر ابن علی ابن ابی طالب میگه که وقتی دیدم حسین برادرم بیعت نمیکنه با یزید، رفتم بهش سر بزنم، دیدم تنها نشسته. خیلی این قضیه رو خوب تو ذهنتون پردازش بکنید، خیلی صحنه لطیفیه، خیلی لطیفه. بعد خیلی جاها میبرتتون این روزه برادر ناتنی امام حسینه، مردم هست. خوب اینا رو تو ذهنتون داشته باشید، ببینیم امشب روزی روزه امشب اون کجاست، شب جمعه آخر ببینیم کجا میره. میگه که اومدم با حسین علیه السلام صحبت بکنم، برادر ناتنی، گفتم که جوئل تو فداک یا ابا عبدالله، فدات بشم حسین جان، حدثنی اخوک. اومدم جمله ای رو از امام حسن نقل بکنم که شنیده بودم امام حسن در مورد شهادت امام حسین چیزی به من گفته بود. این عمر ابن علی ابن ابی طالب برادر ناتنی میگه اومدم اینو بگم برای امام حسین، شروع کردم بگم امام حسن برادرم اینطور گفته، سبقن دمعه، بغضم ترکید، زدم زیر گریه و علا شهیقی، دیگه شروع کردم های های گریه کردن، صدام بلنش نتونستم ادامه بدم. فزم منی الی، میگه امام حسین منو بغل کرد، منو چسبون به خودش، فدای محبته. گفت بگو چی بهت گفته حسن؟ حدثک انی مقتول. آره بهت گفته منو میکشم، چرا نمیتونی بقیهش رو بگی؟ از شهادت من به چیزی گفته حسن؟ گفتم حوشیت یا ابن رسول، حوشیت یا ابن رسول الله، من این حرفا نمیزنم. میگه به امام حسین گفتم من این حرفا نمیزنم. گفت سأل تو که به حق ابیک، ببین به حق بابات که بابای من بود امیرالمومنین، قسمت میدم به قتلی خبرک، داداشم حسن در مورد کشته شدن من چیزی بهت گفته؟ گفتم نعم. فلولا ناولت و بایعت، گفته البته بهم گفته اگر با اینا بیعت نکنی میکشنت. میگه اومدم بگم که بیعت کن، من شنیدم برادرم حسن گفته بیعت نکنی میکشنت. فهمو حدثنی ابی، بذار پس بذار بهت بگم، به این برادر ناتنی امام حسین فهمو بذار بهت بگم، بابای من که بابای تو باشه علی ابن ابی طالب به من حدیث کرد که پیغمبر بهش فرموده اخبرهو به قتلهی و قتلی. بابام امیرالمومنین به من گفته که پیغمبر بهش گفته هم علی رو میکشن هم منو میکشن، و ان تربتی تکونو به قرب تربت، قبرای منو بابام امیرالمومنینم به هم نزدیکه. رفتید دیگه از نجف به کربلا امسال. فتظن انکه علمت ما لم اعلمه، فکری یه چیزی میدونی که من خبر ندارم، و انه لا اعتد دنیت من نفسی ابدا، من زیر بار زور و ذلت نمیرم، ولتلقین فاطمه تو اباها، این مال شب جمعه و کربلا و حضرت زهراست. فهمو بذار بهت بگم، قیامت که میشه مادرم فاطمه زهرا شکایت میبره پیش جدم رسول الله، مالقی از ذریتها من امته، از اینکه ذریه امت پیغمبر با ذریه فاطمه زهرا چه کردن، به پیغمبر شکایت میبره. ولا یدخل الجنه احد آزاها فی ذریتها، و اگر کسی سر سوزنی به ذریه فاطمه اذیت رسونده باشه وارد بهش نخواهد شد. این جمله بود که امام حسین به برادر ناتنی فرمود. اگه آماده ای من گریزمو بزنم و این شب جمعه حرفو تمام کنیم. برادر ناتنی یه حرفی شنیده که حسین رو میکشن، اومده به امام حسین بگه، انقدر اشک گلوشو گرفت، بغض گلوشو گرفت، اشکش ریخ، انقدر گریه کرد، انقدر حالش بد شد، حرفشو نتونست تمام کنه، به زبان نتونست بیاره که حسین جان تو رو میکشن. این اولا مرده، ناتنیه و فقط یه چیزی شنیده، یه خبر غیبی شنیده، از هیچیش هم خبر نداره که کجا و چطور و به دست کی و کجا. تو دیگه خودت برو به اون صحنه ای که یه خواهری روی یه بلندی ایستاده او میبرید و من میبرید. او از حسین سر، من از حسین دل. آن دم بریدم من از حسین دل، کامد به مقتل شمر سیه دل. او می نشست و من می نشست. او روی سینه من در مقابل. جانم به قربان ابا عبدالله، دید حال برادر خراب شده، چسبان به سینه برادر رو، مرد بزرگ، اشکشو پاک کرد به سینه چسبان، فهمو بگو راحت باش، میخوای بگی منو میکشن؟ این حسینه، این عاطفه ابا عبدالله، این رحمت واسه است. جان به قربان حسین وقتی نگاه کرد به تل زینبیه، دید خواهری زده. من نمیدونم ابا عبدالله چه کرد تو اون لحظه، ولی احتمال میدم، احتمال عقلاییه، شاید شروع کرد دست و پا زدن، گرد و خاک بشه اینجا. قبار بشه زینب نبینه چه خبر. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایما انقلبوا ینقلبوا. خدایا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات، علما، شهدا، فقها، امام راحل، ذوی الحقوق، ذوی الارحام، از سایه سر سفره با برکت نبی اکرم مهمان بفرما، شفاعت نبی اکرم در آخرت نصیب ما بفرما، زیارت نبی اکرم در دنیا به کرات نصیب ما بفرما، شر ظالمین به خودشون برگرد، مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، حاجت حاجتمندان امت اسلام به فضل و کرمت برآورده بفرما، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما، هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن، بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل علی